خانم مهناز ملا طایفه پیام کوتاه برام فرستادن، اسماعیل بشارتی از رشت. خیلی ممنون و سپاسگزارم که امشب در برنامه شبانه رو همراه ما بودید. ممنونم از تماس هاتون، ممنونم از پیامک هاتون. امیدوارم که شب خیلی خوب و آرامی رو در پیش رو داشته باشید. شنوندگان محترم، ساعت 2:30 بامداد، ازتون دعوت میکنم شنونده یه هوای تازه باشید.
هوای تازه.
به نام آفریدگار زیبایی ها، درود به شما هموطنان خوب و نازنینم. در هر جای مرز و بوم پاک ایران عزیزمون که هستید، امیدوارم تندرست و امیدوار باشید. رشید کاکاوند هستم با برنامه هوای تازه از شبکه رادیویی فرهنگ. در این برنامه نیز چون گذشته به سراغ ادبیات فارسی میریم، از متون شعر و نثر درجه یک فارسی انتخاب میکنیم، با هم میخونیم تا لحظات خوشایندی داشته باشیم. ضمن این که از مفاهیم بلند شعر و نثر فارسی هم بهره‌مند خواهیم شد. فخرالدین محمد عراقی، شاعر بزرگ قرن هفتم هجری، شاعری که با آن که زیر سایه شاعران بزرگ مثل سعدی و مولانا در قرن هفتم قرار گرفته و بعد هم که حافظ آمده و سر و صدای نام این بزرگان باعث شده که عراقی شهرت زیادی نداشته باشه، اما به خاطر شعرهای خوبش در حافظه تاریخی ما ثبت شده. چند غزل بسیار زیبا داره که مردم متوسط شعرخوان هم اون غزلها رو میشناسن. مشهورترین غزل فخرالدین عراقی همدانی رو من انتخاب کردم که در برنامه امروز میخونم و بعدش اگر فرصت شد درباره بعضی از ویژگی‌های این غزل با هم صحبت خواهیم کرد. غزلی از فخرالدین عراقی همدانی، شاعر بزرگ قرن هفتم. ز دو دیده خون فشانم ز غمت شب جدایی، ز دو دیده خون فشانم ز غمت شب جدایی، چه کنم که هست اینها گل باغ آشنایی. همه شب نهادم سر چو سگان بر آستانت، که رقیب در نیاید به بهانه گدایی. مژه ها و چشم یارم به نظر چنان نماید، که میان سنبلستان چرد آهوی خطایی. در گلستان چشمم ز چه رو همیشه باز است، به امید آن که شاید تو به چشم من درآیی. سر برگ گل ندارم به چه رو روم به گلشن، که شنیدم ز گلها همه بوی بی وفایی. به کدام مذهب استین، به کدام ملت استین که کشند عاشقی را که تو عاشقم چرایی؟ به طواف کعبه رفتم، به حرم رحم ندادند، که برون در چه کردی که درون خانه آیی؟ به قمار خانه رفتم، همه پاک باز دیدم، چو به صومعه رسیدم همه زاهد ریایی. در دیر می زدم من که یکی ز در در آمد، که درآ درآ عراقی که تو خاص از آن ما. بله، خیلی از شما این غزل رو شنیده بودید، شاید ابیاتی از اون رو هم حفظ بودید. همه ویژگی های غزل سبک عراقی در این غزل فخرالدین عراقی بود. این عراقی و اون عراقی که گفتم فرق داره. سبک عراقی یک سبکیه که دوره‌ای از ادبیات فارسی به خاطر ویژگی‌هاش به اون منسوب شده، قرن ششم تا نهم، و به عراق، عراق عجم، به مناطق مرکزی ایران منسوب هست. فارس، عراق، عراق عجم که اون عراق امروزی ما هست، که بیشتر شاعران فارسی زبانان اون منطقه بودن. ویژگی‌هاش هم مرسوم، هم تعریف عشقش مشخصه، هم زبانش، هم تخیلش. سبکش متفاوت از قبلش که به سبک خراسانی مشهور بود، بعدش در دوره صفوی سبک هندی هست و اینها با هم متفاوتن. پس وقتی میگم سبک عراقی، منظور این عراقی همدانی نیست. عراقی نام یک شاعره که در سبک عراقی اتفاقا شعر میگفت. این غزل بسیار مشهوره، بعضی از ابیاتش شبیه ضرب المثل در حافظه همه مردم مانده. در جایی که میگه سر برگ گل ندارم، سر اینجا مجازن به معنی میل هست، یعنی میل برگ گل ندارم. سر برگ گل ندارم، به چه رو روم به گلشن، که شنیده همز گلها همه بوی بیوفایی. این یه تئوریه در ادبیات دوره عراقی، به خصوص ادبیات عرفانیمون، در حافظ هم هست، در مولانا هم هست، که در میخانه، در خرابات، صفا و پاکی بیشتری میشه یافت. یک نوع نگاه انتقادی در اون دوره میگه به طواف کعبه رفتم، به حرم رحم ندادند، که برون در چه کردی که درون خانه آیی. یعنی شرایطی داره به مکه رفتن. به قمار خانه رفتم، همه پاکباز دیدم، چو به صومعه رسیدم همه زاهد ریایی. صومعه جای عبادته، همه ریاکار بودند. امیدوارم که از این غزل زیبا و جاودانه عراقی لذت برده باشید. در ادامه برنامه هوای تازه، از مجموعه شعرهای معاصر ایران به سراغ کتابی رفتم به اسم شعر انگور از نادر نادرپور. در همین کتاب شعری داره شاعر به نام شعر انگور. نگاه اجتماعی و جذابی در این شعر انگور هست که امیدوارم با خواندن اون شما هم دریافتای خاص شاعر رو بگیرید و ازش لذت ببرید. پس شعر انگور رو میخونم از نادر نادرپور. چه میگویی؟ کجا شهد است این آبی که در هر دانه شیرین انگور است؟ کجا شهد است این اشک است؟ اشک باغبان پیر رنجور است، که شبها راه پیموده همه شب تا سحر بیدار بوده، تا کار آب داده، پشت را چون چفته های مو دوتا کرده، دل هر دانه را از عشق چشمان نور بخشیده، تن هر خوشه را با خون دل شادا پرورده. چه میگویید؟ کجا شهد است این آبی که در هر دانه شیرین انگور است؟ کجا شهد است؟ این خون است، خون باغبان پیر رنجور است. چون این آسان مگیریدش، چون این آسان منوشیدش. شما هم ای خریداران شعر من، اگر در دانه های نازک لفظم و یا در خوشه های روشن شعرم شراب و شهد میبینید، غیر از عشق و خونم نیست. کجا شهد است؟ این عشق است، این خون است. شرابش از کجا خانید؟ این مستی نان مستی است. شما از خون من مستید، از خونی که می نوشید، از خون دلم مستید. مرا هر لفظ فریادی است که از دل می کشم بیرون، مرا هر شعر دریایی است، دریایی است لبریز از شراب خون. کجا شهد است این اشکی که در هر دانه لفظ است؟ کجا شهد است این خونی که در هر خوشه شعر است؟ چون این آسان میفشارید بر هر دانه لبها را و بر هر خوشه دندان را. مرا این کاسه خون است، مرا این ساغر اشک است. چون این آسان مگیریدش، چون این آسان منوشیدش. بسیار خوب، یک تشبیه بلندی در این شعر اتفاق افتاده بود. آب و عصاره انگور، ابتدا گفته شده بود که این شهد نیست، این اشک و خون باغبانی است که رنج برده تا این انگور پرورش پیدا کرده، و بعد این تشبیه اتفاق میفته که با شعر خود شاعر مقایسه میکنه انگور رو. اگه لذت میبرید از شعر من، بدونید که این از اشک منه، از خون منه. جان کندم برای نوشتن این شعرها، رنج بردم تا این شعرها خلق شدند. به همین آسونی نخونید و رد نشید، به همین آسونی شربت رو ننوشید، شهد رو ننوشید. این پشتش داستانیست، داستان رنجهاییست که برده شده، داستان مصیبتهاییست که دیده شده. کلن هنر همینه، پشت هر هنر زیبا رنجهاییست که هنرمند در طول دوران زندگیش از جهت عاطفی، از جهت زندگی اجتماعی برده تا پرورش یافته و چون این متنی یا چون این اثر هنری خلق کرده. امیدوارم این شعر زیبای نادرپور رو پسندیده باشید. برنامه امروز هوای تازه از شبکه رادیوی فرهنگ به پایان رسید. با آرزوی این که از این برنامه لذت برده باشید و در برنامه‌های بعدی همراه ما باشید، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، رسیدیم به ساعت 2:45. ازتون دعوت میکنم شنونده یه برنامه بدون تاریخ باشید.
بدون تاریخ. بدون تاریخ بودن نصیب آنانی می شود که تلاش کردند و نام مام وطن را زنده نگاه داشتند. بدون تاریخند تمام مردان و زنان سرزمینم که نامشان جاوید و یادشان مانا شده است در همه تاریخ.
خوبه که حاج نصیرالدین جوان را شما از لابلای قضایا و حوادث و تواریخ زندگی او بیرون بکشید و اون رو تصویر کنید، در اختیار جواناتون بگذارید و اون بشه که جوان ما در فرض کنید که 700 سال 800 سال پیش از این چه جور انسان والایی بوده و چگونه میتوانسته یک حرکت علمی به اون بزرگی رو راه بیاندازه و هم حرکت سیاسی را.
بخشی از سخنان مقام معظم رهبری را شنیدید درباره خواجه نصیرالدین طوسی، ریاضیدان، منجم و فیلسوف الهی و سیاستمدار برجسته ایران و گزارشی از رصدخانه خواجه نصیرالدین طوسی.
یکی دیگر از دستاوردهای رصدخانه خواجه نصیرالدین طوسی ذات الحلق هست که باز از ابداعات محی‌الدین ارزی دمشقیه. این وسیله شامل 5 حلقه هست، ابداع خود ایرانی ها بوده که البته 10 حلقه ایش رو یونانی ها اختراع کردن، ایرانی ها اینو ساده کردن به صورت 5 حلقه ای. هر کدوم از این حلقه معرف یک چیز هست. حلقه بزرگ نصف نهار نشون میده، حلقه دوم عرض جغرافیایی بزرگ، حلقه سوم حلقه حاملی هست که حلقه چهارم رو در بر داره. حلقه چهارم که مهمترین حلقه این وسیله هست، اسمش دایره البروج که برج‌های فلکی ساز رو نشون میده و فرق داخلی عرض جغرافیایی کوچک یا همان زمینی هستش که ما درش قرار داریم. نور خورشید از طریق این خطکشی که سوراخی ابتدا و انتهاش هست به این دایره میتابیده و طبق بر اساس اون موقعیت جغرافیایی که قرار داشتن ماه‌های سال رو می‌سنجیدن. مهمترین کاربردش اندازه‌گیری ماه‌های سال بوده. وسیله بعدی اسمش دیوپترا هست. از این وسیله برای اندازه‌گیری قطر ظاهری ماه و خورشید استفاده می شده، به این ترتیب که اشخاص جلوی این عزاده می ایستادن و از طریق این هدفه ثابت که شامل سوراخی هست و در امتداد این هدفه دیگری قرار گرفته که متحرک هست، ماه یا خورشید را رصد می کردن. البته اندازه هر کدام از این درجه ها برابر قطر انتهایی هدفه متحرک بوده، قطر انتهایی سوراخ انتهایی، و جایی که رصد کامل می شد این درجه بندی رو می شمردن و قطر ظاهری ماه یا خورشید رو اندازه گیری می کن. البته یک دیافراگ می این وسط قرار می دادن به خاطر اینکه نور کامل مستقیم خورشید به چشم افراد نتابه.
خواجه نصیرالدین محمد ابن حسن جهرودی طوسی، مشهور به خواجه نصیرالدین طوسی، از اهالی جهرود از توابع قم بوده است که در تاریخ 15 جمادی الاول سال 597 هجری قمری ولادت یافته است. خواجه نصیرالدین به تحصیل دانش علاقه زیادی داشت و از دوران جوانی در علوم ریاضی، نجوم و حکمت سرآمد بود و از دانشمندان معروف زمان خود شد. خواجه نصیرالدین طوسی را دستی از دانشوران خاتم فلاسفه نام نهادند. خواجه نصیرالدین دوره تحصیل ابتدایی را قسمتی نزد دایی خود بابا افضل ایوبی کاشانی و فخرالدین داماد تحصیل کرده است. شهید ثانی در رساله 40 حدیث خود می نویسد خواجه نصیر در علوم منقول قطعا شاگرد پدرش بود که او از شاگردان فضل الله راوندی بود و او از شاگردان ثقت الاسلام سید مرتضی علم الهدی است. یکی از شاگردان خواجه نصیرالدین طوسی علامه حلی است و علامه حلی در موقع اجازه دادن به یکی از شاگردانش به نام ابن زهره درباره استادش در همان اجازه نامه چنین می نویسد: خواجه نصیرالدین طوسی افضل عصر ما بود و از علوم عقلیه و نقلیه مصنفات بسیار داشت. او اشرف کسانی است که ما آنها را درک کردیم. خدا نورانی کن از ذریع او را. قرائت کردم در خدمت او الهیات، شفای ابن سینا و تذکره‌ای در هیئت را که از تألیفات خود آن بزرگوار است. پس او را اجل محتوم دریافت و خدای روح او را مقدس کند. در آن روزگاری که آوازه دانش خواجه نصیرالدین به اطراف و اکناف رسیده بود، رئیس ناصرالدین محتشم که از دانشوران اسماعیلیه بود به دیدار خواجه مایل شد و او را به قائنات دعوت کرد و مقدم او را بسیار گرامی داشت و خواجه مدتها در آنجا بود و کتاب تهذیب الاخلاق ابن موسکوی را به فارسی ترجمه و شرح داد و به نام اخلاق ناصری تألیف کرد. خواجه نصیرالدین طوسی در تمام امور لشکری و کشوری مغول برای نیل به مقاصد عالیه خود دخالت داشت و تا اندازه‌ای که توانست از پیشامدها و سختی‌های ناگوار که متوجه جامعه مسلمی می‌شد جلوگیری می‌کرد. گاهی با سخنان علمی و زمانی با گفتگوهای مختلف و گاهی با اندرس‌های سیاسی مقاصد مهم اساسی خود را به دست هولاکو خان انجام می‌داد. پیشرفت‌های علمی و نوازش فضلا و علما با دست خواجه صورت می‌گرفت و روی این نظریات روز به روز در دربار هولاکو محبوب‌تر شده و مورد توجه خاص ایلخان قرار می‌گرفت. خواجه نصیرالدین همیشه تمام حرکات سیاسی و علمی که شایسته یک مرد دینی آشنا به مسائل اجتماعی و سیاسی اسلامی است به کار می‌بست. از جمله اقدامات دیگر خواجه نصیرالدین طوسی که تاریخ هیچ وقت آن را فراموش نخواهد کرد، تأسیس رصدخانه مراغه است که از یادگارهای علمی و فلکی خواجه طوس است که به دست او با همراهی عده‌ای از فضلا و دانشمندان بنا شده است. این رصدخانه از مشهورترین رصدخانه‌های اسلامی است که در خاورمیانه ذکر شده است و آوازه آن تمام جهان آن روز را فرا گرفته بود و تا کنون با این همه تطورات و تغییراتی که در جهان پدید آمده است، نام آن رصدخانه هنوز به اسم بانی آن بر سر زبان هاست. به دستور محقق بزرگ طوسی، فخرالدین ابوالسعادت احمد ابن عثمان مراغی، معمار معروف آن عصر، ساختمان وسیع و باشکوه رصدخانه را با نقشه استاد شروع کردند. محلی که برای رصدخانه انتخاب شده بود، تلی است که در شمال غربی شهر مراغه واقع شده بود و اینک به نام رصدخانه مراغه معروف است. برای کمک به رصدخانه علاوه بر کمک‌های مالی دولت، اوقاف سراسر کشور نیز در اختیار خواجه نصیرالدین طوسی گذارده شده بود که از بخشی از آن برای امر رصدخانه و خرید وسایل و اسباب و آلات و کتب استفاده می‌کرد و در نزدیکی رصدخانه کتابخانه بسیار عالی و بزرگی ساخته شده بود که در حدود 400 هزار جلد کتاب نفیس برای استفاده دانشمندان و فضلا قرار داده بود. بنای رصدخانه مراغه از افراط و تفریط منجمین آن دوره جلوگیری کرده بود و از اوهام و خرافاتی که به نام دلالت‌های فلکی انتشار پیدا کرده بود و مغولان آن را دامن می‌زدند جلوگیری کرد. یکی از دانشمندان مشهور آمریکا به نام فاندیک در یکی از تألیفات خود می نویسد: دانشمندان نجومی اروپا برای هر یک از کوههای کره ما نامهای از فضلای جهان را که خدمات شایسته‌ای به جهان علم کرده اند نامگذاری نمودند. از جمله یکی از کوههای کره ما به نام خواجه نصیرالدین طوسی نامگذاری شده است. اخلاق ناصری و شرح اشارات ابن سینا و مثلثات کروی از آثار مشهور خواجه نصیرالدین طوسی است. همینطور رسالات و کتب متعددی در منطق و هیئت از خواجه باقی مانده است. تألیفات خواجه به سال 1652 میلادی به زبان لاتین در لندن به چاپ رسیده است. در سال 672 هجری قمری خواجه نصیر با جمعی از شاگردان خود به بغداد رفت که بقایای کتاب‌های تاراج رفته را جمع‌آوری و به مراقع ارسال کند، اما اجل مهلتش نداد و در تاریخ 18 ذی‌الحجه سال 672 هجری قمری در بغداد دار فانی را وداع گفت و جسدش را به کاظمین انتقال دادند و در جوار امامین همامین مدفون شد، یادش گرامی و نامش زنده. در پایان سخنان دکتر میثاق امیر فجر را خواهید شنید در خصوص زندگی خواجه نصیرالدین طوسی.
یکی از این آدم های مغول هولاکوه، این آدم برادرزاده چنگیزه، این آدم به قدرت میرسه و هر از گاهی تو ایران این حکام محلی میخوان یه استقلالی به دست بیارن و بعد سرکوب میشن شدیدن و هولاکو حمله میکنه از اون طرف تا مدیترانه، از اون اقصی نقاط ماورا اونر میاد مدیترانه رو میگیره تا میره تا بغداد رو میگیره، خلیفه مستعصم رو از بین میبره، آسیای مرکزی رو میگیره، این رو از این طرف میگیره تا مرزهای هندوستان حرکت میکنه. در این ظرف زمانی و مکانی یه آدم در ایران وجود داره به نام خواجه نصیرالدین طوسی، یه آدم یه لقبا، یه آدمی که خود ساخته، فقیه، شیعی، حکیم، متعله، ادیب، عریب، نحوی، فیلسوف، عارف، عالم، ستاره شناس، منجم، ریاضیدان، موسیقیدان، معدنشناس، طبیب، متخلق به اخلاق الهی با هزاران ملکات انسانی. این آدم وقتی که میبینه که هولاکو حمله کرده، یک تنه، دو نفر نبودن، یک تنه خواجه نصیر به سوی هولاکو میره، به خدمت اون در میاد برای حفظ مردم، نجات مردم، خون مردم، از این طاغی وحشتناک یاغی به سوی اون میره و تمامی مراتب علمی و دانشی خودش رو با اون ملکات ارجمند در اختیار این آدم میذاره. وقتی که با یه همچین چهره‌ای روبرو میشه، نه تنها نمیکوبه، نه تنها بلاد ایرانی از بین نمیبره، تاریخ میگه کاری که خواجه نصیر طوسی کرد به معجزه شبیه. شما نگاه کن این آدم یک فرد چه کار کرد، معجزه‌آسا این آدم حرکت میکنه، از کشتار جمعی، از تجاوز، از خونریزی، از صفاکی، نه تنها پیشگیری میکنه بلکه در دوران او مزارع ساخته میشن، شهرها آباد میشن، جاده ها، خونه ها، نفوس انسانی، مساجد، مراجع، 400 هزار کتاب، علاوه بر این که نفوس رو تحت حفظ خودش در میاره، 400 هزار کتاب که پراکندن و در دوران مغول الان در معرض خطر، این 400 هزار کتاب رو برمیداره، برمیگردونه به مراقع و بعد از اون چهره مغولی خوفناک و وحشتناک یه چهره میسازه که این چهره در تمام مدت در ترویج علم و ادب و صنعت و دانش و هنر رو، یعنی هولاکو رو عاشق نجوم و ریاضیات میکنه.
خب شبتون بخیر، همراه شما هستیم از پخش رادیو فرهنگ موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، با ما باشید و فرهنگ رو بشنوید. 30558 هم سامانه پیامکمون هست که در اختیارتونه. اما همینک از طرفداران و علاقمندان به نمایشنامه‌های رادیویی دعوت میکنم شنونده نمایش فرهنگ باشید که به مدت حدوداً 28 دقیقه تقدیم شما